ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم نادرزاده با بخش خبرگ 20 از رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور امروز فرزاده در وزارت نیرو حضور یافت و از بخش‌های مختلف این وزارتخانه، شرکت توانیر و مرکز ملی راهبری شبکه برق ایران بازدید کرد. وزیر نیرو در گزارش خود به افزایش کم سابقه مصرف برق، اعمال خاموشی‌های اضطراری در برخی مناطق و کاهش چشمگیر منابع آبی تهران اشاره کرد و بر لزوم همراهی مردم در مدیریت مصرف آب و برق تاکید کرد. عباس علی آبادی گفت با وجود اعمال خاموشی های اضطراری در برخی نقاط، وزارت نیرو تلاش می کند با بهره برداری از سرهای جدید میزان این محدودیت ها را کاهش دهد. ضمن آنکه در حوزه منابع آبی نیز کاهش شدید ذخایر سدهای تهران در این نشست بررسی شد، به طوری که تنها 20% ظرفیت سدهای پنجگانه تهران پر است و میزان ذخیره آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 260 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم شفافسازی بودجه تاکید کرد. آقای عارف گفت راه‌های تأمین منابع اجرای اهداف و بندهای برنامه هفتم و راهبرد اصلاح این برنامه تا 4 ماه آینده پیگیری و به شورای عالی راهبری ارائه شود. در این نشست برنامه اجرای شفافسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت ایران و رفع تعهدات و تسویه بدهی‌ها بررسی شد.
وزیر امور خارجه با حضور در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت در پیش بودن روز خبرنگار، از صدا و سیما و خانواده نیما رجب‌پور، سردبیر شهید خبر رسانه ملی، قدردانی کرد. آقای گراخچی گفت آن روزی که صهیونیست‌ها صدا و سیما را بمباران کردند، فکر می‌کردند صدای جمهوری اسلامی قطع می‌شود، ولی یک لحظه هم قطع نشد. برعکس، صحنه‌های آفریده شد که موجب افتخار هر ایرانی است. آقای عراقچی همچنین یاد و خاطره ی همه شهدای خبرنگار را از جمله شهید صارمی که شهادتش روز خبرنگار نامیده شده گرامی داشت. در ابتدای این نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه نیز تاکید کرد طبق کنوانسیون های بین المللی حمله به خبرنگاران مصداق جنایت جنگی است و همه این موارد مستند شده و در شورای امنیت و سازمان های حقوق بشری در حال پیگیری است.
شماره ثبت نام کنندگان عمره به 10,000 نفر رسید. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا کنون بیش از 40% ظرفیت تکمیل شده است. آقای بیات با اشاره به رقم 64 تا 66 میلیون هزینه سفر عمره برای این دور افزود، مذاکراتی با بانک ملی برای تسهیلات سفر زائرانی که از 10 سال قبل فیش عمره خریداری کردند انجام شده است.
برای ثبت نام دانش آموزان مشکلی وجود ندارد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به روند ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی جدید اعلام کرد تا کنون 2,800,000 نفر در مقطع متوسطه اول ثبت نام کردند. به گفته آقای فرهادی در برخی مناطق آمار ثبت نام حتی از 100% نیز فراتر رفته که دلیل آن جابجایی و مهاجرت دانش آموزان از دیگر مناطق است.
در پایه ابتدایی، اول ابتدایی که برای ما خیلی مهمه، تو بحث ثبت نام حدود 1,100,000 نفر تا الان ثبت نام کردن. مدارس ما کماکان فعال هستن در باب ثبت نام و چون بخشی از خانواده ها پدیدهای مثل مهاجرت و جابجایی و نقل و انتقال و اینها هم دارند، این عدد افزایش پیدا خواهد کرد و انشالله ما مشکلی برای ثبت نام هیچ کدوم از دانش آموزان عزیز نداریم. از والدین عزیز تقاضا میکنیم اگه تا حالا نسبت به ثبت نام فرزندشون به هر شکلی انجام ندادن، حتما ثبت نام بکنن، به موقع به روزهای آخر نسپارن. اگر مشکلی خوردن در باب ثبت نام، حتما مناطق آموزش پرورش ما در سراسر کشور حدود 730 منطقه آموزش پرورش ما پذیرای مردم عزیز هستن.
نامگذاری و صدور شناسنامه نوزاد به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری انجام می شود. رئیس سازمان ثبت احوال گفت به محض تولد نوزاد در بیمارستان وزارت بهداشت گواهی ولادت را الکترونیکی صادر و برای ثبت به این سازمان ارسال می کند. آقای کارگر افزود یک کد نیز برای ولی نوزاد پیامک می شود که از طریق آن کارهای قانونی پیگیری خواهد شد. و گفت برای نامگذاری نوزاد هم نیازی به مراجعه حضوری نیست و از طریق سامانه تعاملی نام ما نسبت به انتخاب نام فرزند و ثبت آن به صورت الکترونیکی اقدام می شود.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در بخشنامه‌ای واگذاری اختیار تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد. آقای قبادی در این بخشنامه به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اعلام کرد تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی در حیطه اختیارات دانشگاه‌ها خواهد بود.
کشاورزان استان مرکزی به شکرانه برداشت محصولی پربار زکات پرداخت کردند تا صرف امور خیریه شود. در استان مرکزی سال گذشته 85 میلیارد تومان وجه زکات جمع‌آوری شد و پیش‌بینی‌ها از افزایش این میزان به 140 میلیارد تومان در سال جدید حکایت دارد.
پرداخت زکات برکت محصولات کشاورزان.
با توجه به اینکه بارندگی کم بوده، الحمدلله این محصولمون هست.
بعد از برداشت محصول با برکت گندم، پرداخت زکات امر واجب الهی در بین کشاورزان از اهمیت بالایی برخورداره.
حدود 70 سالمه از اون که خودم شناختم زکات هم پرداخت میکنم. خیلی برکت بیاره تو زندگی، سلامتی بیاره تو زندگی.
من اصلا سال مالی دارم تو زندگیم. بعد زکات مال من میدم، خمسه من میدم.
تو محصول داله گندم، انگور، جو، هر چیزی که هست چشم میبینی که برکت میکنه مالت.
حجت الاسلام حسین زکی مسئول زکات کمیته امداد شهرستان عراق گفت
در قرآن 27 مرتبه نماز و زکات در کنار همدیگه اومدن و این از اهمیت زکات مطرح میکنه.
اینجا روستای مرزیجران در 4 کیلومتری عراق، روستایی که از محل پرداخت زکات در حال توسعه و آبادانیه. از ساخت کلاس درس گرفته
این کلاس از پول زکات مردم ساخته شده. خیلی خوشحالیم دستشون درد نکنه. این مدرسه خیلی خوبه، مثل بقیه کلاسانی که یکی دوتا کلاس داشته باشه.
تا ساخت پایگاه سلامت.
این پایگاه برای اهالی بسیار لازم بود و خیلی خوب شده. حالا حتی از روستاهای اطراف هم میتونن اینجا مراجعه میکنن برای کارهای درمانی و خدمات بهداشتی.
از محل زکات امکانات درمانی در حال احداثه.
ساختمانی که همکنون شما مشاهده میکنید ساختمان اورژانس مرزیجران هست. هم خیرین ورود پیدا کردن، هم عزیزانی که تو بحث زکات ورود داشتن.
سال گذشته 85 میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شد. محمد رفیع نژاد معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان میگوید
80% صرف امور محرومین از قبیل کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه ازدواج، تأمین مسکن نیازمندان و کمک هزینه‌های درمانی محرومین گردیده است و 20% هم در قالب پروژه‌های عام‌المنفعه.
پیش‌بینی میشه امسال مردم استان 140 میلیارد تومان زکات پرداخت کنند. با پرداخت به موقع زکات علاوه بر انجام واجبات شرعی، گامی مؤثر در جهت دستگیری از نیازمندان برمی‌داریم. صابری خبرگزاری صدا و سیما، روستای مرزیجران، شهرستان عراق.
با نزدیک شدن به اربعین حسینی، ثبت نام زائران در سامانه سماح سازمان حج و زیارت به مرز 2.5 میلیون نفر نزدیک شد. بر این اساس تا کنون میانگین سنی زائران 38 سال است که 1982 نفر از ثبت نام شدگان زیر یک سال و 141 نفر نیز بیش از 90 سال سن دارند و کهنسالترین زائر امسال نیز 104 سال است. ثبت نام اربعین حسینی که از 27 تیر آغاز شده همچنان ادامه دارد، ضمن آنکه 59% ثبت نام شدگان را آقایان و 41% را بانوان تشکیل می‌دهند.
مرز باشماق مریوان برای چهارمین سال مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی است.
4 سال از انتخاب مرز باشماق مریوان به عنوان مرز ترددی زائران اربعین می‌گذرد و حالا ارتقای کیفیت خدمات به زائران اربعین حسینی به مطالبه مردمی تبدیل شده است. نژاد جهانی، فرماندار مریوان:
محوریت مریوان در اربعین رو به عنوان یک فرصت در همنوایی وحدت اسلامی میدونن، در مسیر توسعه شهرستان و استان هم پی بردن و یک ادبیات مشترک در این رابطه ایجاد شده. الان مردم در پروژه اربعین مطالبه گران اصلی هستند.
راننده تاکسی و بینشاری در خدمت زائران هستیم به صورت رایگان.
در 3 سال گذشته هزاران زائر از مرز مریوان تردد کردند و امسال ظرفیت مسافری این مرز برای زائران افزایش یافته است. این را علی اکبر ورمغانی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت.
سال 403 ما 135 هزار نفر تردد داشتیم و همه شرایط هم مهیا هست برای 300 هزار نفر.
ماهیار عطار، مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غرب کشور، هم از افزایش پوشش تلفن همراه در مرز باشماق خبر داد.
پوشش و بحث ظرفیت تلفن همراه گسترش پیدا کرد.
پیام جلالی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، هم از آمادگی کامل داوطلبان این جمعیت گفت. به گفته حمید عبدالملکی، مدیر پایانه مرزی باشماق مریوان، تعداد دروازه‌های خروجی زائران برای اربعین امسال افزایش می‌یابد و در کنار آن طرح توسعه مرز باشماق نیز سال آینده بهره‌برداری خواهد شد. اگر امسال مرز باشماق مریوان رو به عنوان مسیر ترددی اربعین خودتون انتخاب کنید، علاوه بر برخورداری از آب و هوای مناسب، میتونید از چشم‌اندازهای زیبای مریوان از جمله دریاچه زریبار هم دیدن کنید. مرز باشماق مریوان نزدیکترین مسیر برای زائران است که از استانهای شمالی و شمال غرب کشورمان میخواهند به عتبات عالیات مشرف شوند.
ما از استان گلستان گنبد کابوس آمدیم، کاروان 10 نفره هستیم.
ما از استان زنجان میاییم.
از تبریز.
مشهد.
تبریز، آذربایجان شرقی میاییم.
زائران امام حسین بخیر بنوان مریوان، لبیک یا حسین.
مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما، مریوان، مرز باشماق.
وزیر کشور گفت با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تردد در مرزهای کشور روان و بدون مشکل در جریان است. آقای مومنی افسود تا کنون 1 میلیون زائر از مرزهای کشور به سمت عتبات عالیات عزیمت کردند که 1/4 آنها بازگشتند. وزیر کشور با اعلام آمادگی مرزهای شلمچه و چذابه برای تردد اتباع خارجی گفت مردم خوزستان با مشارکت گسترده در کنار دستگاه‌های اجرایی در حال خدمت رسانی به زائران هستند.
سامانه 40C رایگان و 24 ساعته در مسیر راهپیمایی حتی در عراق آماده پاسخگویی به زائران است. زائران می توانند با تماس با این سامانه درباره مسائل پزشکی، درمانی یا تغذیه در مسیر راهپیمایی اربعین و حتی معرفی نزدیکترین مرکز درمانی راهنمایی بگیرند.
ثبت نام اینترنتی وام اربعین برای بازنشستگان کشوری آغاز شد. اداره کل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه اعلام کرد ثبت نام اینترنتی وام 10 میلیون تومانی اربعین ویژه بازنشستگان این صندوق از امروز آغاز شد و تا روز جمعه 31 مرداد ادامه دارد. متقاضیان می توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
سازمان وظیفه عمومی فراجا از مشمولان غایب خدمت سربازی خواست از مراجعه به مرزها برای حضور در راهپیمایی اربعین خودداری کند. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت مجوز خروج از کشور برای مشمولان غیر غایب متقاضی شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین صادر می شود و مشمولان غایب حتی در صورت داشتن گذرنامه اجازه خروج از کشور را ندارند. سردار علی دوست افسود، مشمولان غیر غایب، دارندگان برگ آمادگی به خدمت بدون غیبت و مشمولانی که در مهلت معرفی هستند و یا وضع معافیت سربازی آنان در حال رسیدگی است، می توانند تا پایان ماه صفر برای زیارت عتبات عالیات به صورت اینترنتی و با مراجعه به سامانه سخا 1 بار از کشور مجوز خروج بگیرند.
ذخایر صفحه تهران به 12% درصد کاهش یافت. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت به طور معمول ذخیره آب سدها در زمان مشابه سالهای نرمال از نظر بارندگی به 60 تا 70 درصد می رسید، اما اکنون ذخایر سدهای چهارگانه تهران به 12 درصد کاهش یافته است. آقای اردکانی شهروندان تهرانی را به پیوستن به پویش هر شهروند یک همیاری آب و صرفه‌جویی دست کم 20 درصدی در مصرف فراخواند و شرایط کم آبی امسال را در یک قرن اخیر تقریبا بی سابقه دانست.
با توجه به افزایش خرید مخزن آب، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک گفت مردم در زمان خرید حتما از فروشنده صورت حساب رسمی دریافت کنند تا امکان برخورد با تخلف فراهم شود. مردم در صورت مشاهده گران فروشی نیز با شماره 124 تماس بگیرند.
این روزها مردم برای خرید مخزن آب دوچار مشکل شدند.
دیروز اومدم بهش گفتم آقا من به 1500 ایستاده میخوام، چقدر قیمتش؟ گفت بذار لیستو بهمون بدن، فردا صبح هر چقدر قیمت بدن ما طبق اون بهتون.
با بازرسان سازمان سمت ابتدا به عنوان خریدار سراغ یکی از فروشندگان رفتیم که فروشنده اعلام کرد کالا کم و قیمت ها هم روز به روز اعلام میشه.
ندارم، باید بیا کشی دو ساعت.
الان تو بین 1500 هیچی
ندارم.
باید چند قیمته؟
شرکت روزمره قیمت میده، باری که میفرسته قیمت جدید میده.
اما وقتی به صورت رسمی سراغشون رفتیم، مسئول فروش منکر همه این صحبت ها شد.
شما الان خودت اونجا به ما گفتی آقا هر روز یه قیمته، هر
ما یه عربو نمیزنی. فاکتور من با خرید قیمت فروش من مشخصه.
گراف فروشیش محرزه و تشکیل پرونده میشه به شعبه محترم تزریق ارسال میگرده.
فروشنده دیگه هم سود بیشتری از مردم میگرفت.
چند درصد شما رو فاکتورات باز دوباره میکشی؟ بگید
ما درصدی که شرکت به اون میده 20 درصد 25 درصد شرکت میده اضافه نمیده.
همکار ما اومد گفت 10500 ولی طبق لیست 9330 تشکیل پرونده میشه و به تزریق حکومتی استان تهران ارسال میشه.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک میگه مشکلی در زمینه تامین این کالا وجود نداره.
جنس هست، اما متاسفانه یه سری از این بخشای توزیعمون نهایت سوء استفاده رو میکنن و اجناسشون رو یا دپو میکنن، نمیفروشن، ارزششون رو کمتر میکنن.
بازرسی ها رو که ادامه دادیم، تو این شرایط برخی ها هم بودند که انصاف رو رعایت میکردند.
صورت حسابم بررسی کردیم، طبق تعرفه همون 15 درصدی که اتحادیه بهشون اعلام کرده دارن منبع رو توضیح میکنن.
جنس میاد برای شما؟
هست، مرتب برای ما جنس میاد، ولی خب میگم اون تقاضای شاید باعث یه اختلال کوچیکی حالا مثلا در نصف روز به وجود بیاد، ولی اوکی.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از 2 سال وقفه، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر تهران با هدف بررسی و برطرف کردن مشکلات کتابخانه ها برگزار شد. این جلسه که با کمک مسئولان شهری و فرهنگی برگزار شد، حمایت از کتابخانه ها و ارتقای فرهنگ مطالعه را به عنوان دستور کار خود اعلام کرد.
فراخوان ششمین دوره جایزه داستان تهران منتشر شد. این 2 سالانه ادبی با هدف ثبت قصه های مردم، مکان ها، فرهنگ، رویدادها و مقاومت‌های شهر تهران امسال در 4 بخش داستان کوتاه، روایت، داستانک و روایت کوتاه و تو هم روایت کن برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند تا 10 شهریور با مراجعه به نشانی tehranstory.ir آثار خود را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
مرمت و بازسازی قاب عکس‌های شهدا در بزرگراه شهید حکیم تهران به پایان رسید. شهردار منطقه گشش اعلام کرد این اقدام با هدف حفظ زیبایی شهری و پاسداشت یاد شهدا انجام شده است. پیش از این شهروندان از طریق سامانه 137 خواستار درخواست رسیدگی به وضع این قاب‌ها شدند.
شهرداری تهران برخورد قاطع با وانتبارهای متخلف در معابر را آغاز کرده است. این اقدام با هماهنگی پلیس راهور انجام می شود و هدف آن کاهش ترافیک و ساماندهی معابر شهری است. مسئولان شهری اعلام کردند توقف غیر مجاز وانتبارها به ویژه در تقاطعها و نقاط حساس طبق قانون برخورد خواهد شد. این طرح در تمام 22 منطقه تهران اجرا خواهد شد.
مدیر امور آب و فاضلاب پیشوا از قطع 9 انشاب غیر مجاز آب در روستای رودبارک خبر داد. انشابات که متعلق به باغ ویلاها و دامداری ها بود با دستور قضایی و همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و نیروی انتظامی جمع آوری شد. صاحب جمعی تاکید کرد برخورد با متخلفان برای حفظ منابع آب و توزیع عادلانه آن ادامه خواهد یافت.
تنها 30% از پروژه فیبر نوری تهران تکمیل شده است. مدیر مخابرات منطقه تهران اعلام کرد از 118,000 باکس مورد نیاز تنها 22,000 باکس نصب شده که 1,000,000 مشترک را پوشش می‌دهد. مشکلاتی مانند همکاری محدود شهرداری و موانع قانونی باعث کندی پیشرفت پروژه شده است.
در شهرستان قرچک 31 قطعه زمین به آموزش و پرورش واگذار شد. این اقدام در راستای توسعه فضاهای آموزشی و بر اساس مصوبات سفر استاندار تهران انجام گرفته است. فرماندار قرچک اعلام کرد زمین‌ها برای احداث مدارس جدید در نظر گرفته شده و عملیات ساخت به زودی آغاز خواهد شد.
اورژانس 115 جنوب شرق استان تهران در 4 ماهه نخست امسال 37 مأموریت نجات با بالگرد انجام داده است. مأموریت‌ها شامل انتقال بیماران سکته قلبی، مصدومان تصادفات شدید و موارد اورژانسی به بیمارستان‌های تهران بوده است. مسئولان اورژانس اعلام کردند این خدمات فقط در ساعات روز و برای موارد بسیار ضروری انجام می‌شود.
طرح آموزشی الفتا در مدارس رباط کریم و شهریار در حال اجراست. در این روش دانش آموزان از طریق فعالیت‌های عملی و ارتباط با زندگی واقعی آموزش می‌بینند. یکی از مدارس رباط کریم در این طرح به عنوان مدرسه برتر کشور شناخته شده است.
شهردار پردیس تأکید کرد آبیاری فضای سبز این شهر کاملاً با استفاده از پساب انجام می‌شود و هیچ آبی از شبکه آب شرب مصرف نمی‌شود. وی همچنین از تقسیم شهر به 3 منطقه خبر داد که به زودی شهرداری منطقه 1 راه اندازی خواهد شد تا خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود.
پلیس ری سارقی را که با پوشش کارگر شهرداری اقدام به سرقت از خودروها می‌کرد دستگیر کرد. این فرد که سابقه دار بود هنگام سرقت در باغ شهر شناسایی و پس از تعقیب و گریز دستگیر شد. در بازرسی از متهم 29 ساله ابزار سرقت کشف شد و وی به 20 فقره سرقت دیگر اعتراف کرد. پلیس به شهروندان توصیه کرد از پارک خودرو در مکان‌های بدون دوربین خودداری کنند.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی کوراش کشورمان در دو بخش مردان و زنان با کسب 14 مدال به کار خود در رقابت‌های آسیایی پایان داد. در 14مین دوره این پیکارها که در کره جنوبی برگزار شد، ملی پوشان کشورمان با کسب 1 مدال طلا، 5 نقره و 8 برنز پس از تیم‌های ازبکستان و تاجیکستان در جایگاه سوم آسیا قرار گرفتند. روبرتو پیاتزا 20 بازیکن را به نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان دعوت کرد. مسابقات قهرمانی مردان جهان از 21 شهریور تا 6 مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد. بر این اساس کریمی، بهنژاد، رمضانی، ولیزاده، ناصری، کاظمی، احمدی، جلوه، شریفی، اسفندیار، خانزاده، حق‌پرست، دانش‌دوست، آفتاب آذری، اسماعیل نژاد، سعادت، حاجی پور، صالحی و حضرت‌پور بازیکنان دعوت شده هستند. اردوی آماده سازی تیم ملی از 4 شنبه آغاز می شود. مسابقات بوکس قهرمانی امیدهای آسیا در تایلند ادامه یافت و محمد امین کریمی نماینده وزن 60 کیلوگرم در دومین مبارزه خود نتیجه را به ازبکستان واگذار کرد. نیما بگاتی در وزن 55 کیلوگرم برابر حریف دیگری از ازبکستان مغلوب شد. اولین گروه کاروان ورزشی ایران با عنوان وفاق و با شعار ایران قوی ورزش قوی وارد شهر چنگدو محل برگزاری بازی‌های جهانی شد. مراسم افتتاحیه 12مین دوره بازی‌های جهانی چنگدو چین 16 مرداد 1404 برگزار خواهد شد. سارا بهمنیار و علی قره‌گزلو به عنوان پرچمداران کاروان ایران در این مراسم رژه خواهند رفت. 21 فرنگی کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند. مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از فردا آغاز می شود. شاگردان حسن رنگرز مسابقات جهانی 2025 کرواسی، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات جهانی زیر 23 سال را پیش رو دارند. خبر دیگر از کشتی این که مرحله پایانی اردوی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های جهانی بلغارستان 15 مرداد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان طی روزهای 26 تا 29 در کشور بلغارستان برگزار خواهد شد. نماینده 11 ساله پینگ پونگ ایران قهرمان پینگ پونگ آسیا شد. یاسین شعاری ملی‌پوش خوشاتیه تنیس روی میز ایران با عملکردی درخشان و 9 پیروزی پیاپی قهرمان مسابقات تنیس روی میز آسیا در کشور لاوس شد و به عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و سیما تیرانداز چهره مطرح سینما و تلویزیون کشور با حضور در مرکز آموزش کابادو کاراته حکم مسئولیت خود را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی رشته از عبدالرضا عرفانی رئیس فدراسیون سبک کابادو دریافت کرد.
در پایان خبرها با آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسانم. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:40 خواهد بود. برنامه های رادیو تهران پس از خبرها همچنان ادامه دارد. روی همین موج با ما بمانید. سپاس و خدا نگهدار.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب. پس
یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصانتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامو هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه. خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه ی هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچیک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یک کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می‌توانند